بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در دوران امر بین تخصیص و نسخ بود و صوری که در اینجا مطرح هست، صورت اول را عبور کردیم، بحث مهم و زیادی هم نداشت، رسیدیم به صورت دوم. صورت دوم این بود که عام وارد شده اولا و خاص پس از عام صادر شده و ورود خاص قبل از عمل به عام بوده، قبل حضور وقت العمل بالعام خاص صادر شد. این صورت دوم بود. مثال فرضیش هم اینطور بود دیگه، که اکرم العلماء رو گفت و به فاصله یک هفته دو هفته قبل از اینکه اصلا مصداقی برای عمل به این اکرم العلماء پیدا بشه و شرایط عمل به این فرمان صادر بشه، آمد گفت که لا تکرم زیدن العالم، لا تکرم العالم الفاسق، یک عالمی را از اون عام استثناء کرد و قبل از حضور وقت عمل به عام هم بود. در اینجا همونطور که در جلسه قبل ملاحظه کردید، اختلاف نظر اساسی است بین کسانی که میگن اینجا نسخ قابل تصور نیست و اونهایی که میگن نسخ قابل تصوره. در اینکه این دومی میتواند مخصص باشه بحثی نیست. این لا تکرم العالم الفاسق یا لا تکرم زیدن میتواند مخصص اکرم العلماء باشه، حتی در اینجایی که وقت عمل حاضر نشده، قبل از اینکه اصلا شرایط امتثال اکرم العلماء پیدا بشه، این لا تکرم زیدن یا لا تکرم العالم الفاسق وارد شد. این میتونه مخصص باشه، در این جواز تخصیص نظر خلافی نیست، همه جملگی بر اینند که تخصیص اینجا معقول و متصوره. دلیلش هم اینه که هنوز عملی نشده، چی نیست. این خاص بعدی میگه که از اول مقصود ما غیر از این بود، هنوزم کسی عملی نکرده، تغییری رخ نداده. گویا این دومی در کنار اولی وارد شده، گویا مثل اون صورت اوله. ولذا در اینکه امکان تخصیص اختلاف نظری وجود نداره، ولی در این که نسخ اینجا قابل تصوره و امکان داره یا نداره، این همونطور که ملاحظه کردی دو رأی بود. دو رأی هم به این ترتیب بود، رأی مثل مرحوم صاحب کفایه و آقای خویی و بسیاری از بزرگان این بود که اینجا نسخ متصور نیست، نسخ متصور نیست. و رأی دوم در نقطه مقابل، رأی مرحوم نائینی و به یه شکلی هم مرحوم آغازی هاست که میگن نسخ متصوره. دلیل اون قول اول که میگفت نسخ اینجا متصور نیست، یعنی همونی که در متن کفایه آمده، آقای خویی هم خیلی میدانداری کرده و این رأی را جا انداخته، این است که عرض شود که نسخ رفع حکم ثابته، یه حکمی ثابت میشه، حالا میاد دلیلی در ادامه از نظر زمانی و در یه مقطع زمانی دیگه اون را اعلام انتهای عمد حکم میکنه، میگه این حکم دیگه از این به بعد نیست. و عرض شود که انتها و عمد الحکم معناش اینه که حکم ثابت شده، جا افتاده، حالا میگم دیگه نیست. خب این انتها و عمد الحکم که مفهوم نسخه، میگه اینجا معقول نیست. چرا معقول نیست؟ برای اینکه حکمی که هنوز مصداق پیدا نکرده، حکمی که هیچ مصداقی پیدا نکرده، این فعلیتی پیدا نکرده، یه انشاء بوده. فعلیت حکم به اینه که مصداق پیدا بکنه، موضوع پیدا بکنه، شرایطش محقق بشه، چیزی که اصلا موضوعی پیدا نکرده. اکرم العلمایی که موضوعی پیدا نداشته، شرایط عمل به اون محقق نشده، این حکم ثابتی نیست تا بگیم این لا تکرم العالم الفاسق اومده در یک بخشی از اون برداشته، در بخشی از اون اون رو برداشته. این فرمایش مرحوم آخوند و آقای خویی است که میگن اینجا نسخ متصور نیست. در نقطه مقابل همونطور که دیدید نظریه دوم بود که مرحوم ناینی و آغازی ها داشتن که میفرمودن نه، در قضایای حقیقیه نسخ متصوره. بله، در قضایای خارجیه حکم اصلا فعلیتش به همون مصداق خارجیشه، ولی در قضایای حقیقیه که به نحو کلی و موضوع مفروض حکم جعل میشه، نه حکم وجود داره. به نحو قضیه حقیقیه که حکم جعل شد، ولو این که وقت عمل نرسیده، مصداقی پیدا نشده، ولی حکم وجود داره. چرا؟ برای اینکه تو قضایای حقیقیه میگه حکم مثلا یعنی همین، کلما وجد عالمون یجب و اکرامو، اکرم العلماء به نحو قضیه حقیقیه، این منحل میشه به یه قضیه شرطیه اینجوری، کلما وجد عالمون یجب و اکرامو. این کلما وجد عالمون یجب اکرامو غیر از اون جاییست که به نحو خاص داره اشاره به این موضوع میکنه، میگه اکرام بکن اینا. این با هم فرق داره. اگر قضیه خارجیه باشه، اکرم هازا، این اصلا وقتی حکمه که هازای اینجا باشه، ولی اگر اشاره بکنه به یه هازایی که بعد مناس بیاد، این حکم الان چیزی نیست. وقتی که قضیه خارجیه است، یعنی موضوعش مفروض نیست، موضوع موجودی رو مشخص کرده، اکرم هازا، این بله باید حاضایی باشه تا اکرم مصداقیتی پیدا بکنه، حکم بشه فعلی. اما وقتی میگه اکرم العالم به نحو قضیه حقیقیه، اونجا دیگه اشاره به هیچ چیز خاصی نکرده، یه قضیه شرطیه داره، کل ما وجد عالمون یجب و اکرامو. به نحو قضیه شرطیه مرحوم ناینی میفرمادن حکم وجود داره دیگه، لازم نیست که مصداق داشته باشه، برای اینکه حکم کلی نرفته روی مصداق تا بگی حالا مصداق که نیست حکمم نیست. حکم رفته روی یک فرض، حکم رفته روی موضوع مفروض. موضوع مفروض ممکنه باشه ممکنه نباشه، نباشدم باز این حکم صادقه. ولذاست که میشه بگیم که
ماجرا اینقدر میگرده به اصل نسخ و چیزی معنا نمیده. اگه گفتیم به قول آقای ناینی رفع حکم ثابت، این باز درسته، ولی
صادقی فرمی رفع الحکم ثابت که باطل، اون اصلا این مقرد بیادا میشه. نه 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 دیگه، رفع الحکم ثابت میگه شما میگید هیچ حکمی اینجا الان نیست، ولی الان وجود میشه. خب اون وقت چی؟ نه چی بوده؟ میگه حکم چیزی
بله
بله بله دیگه، مرحوم ناینی همینو میگه. حالا عرض میکنیم ببینید، این و این نقطه نظر نظریه دومی که مرحوم ناینی میگه. طبعا آقای خویی یا حضرت آقای وحید و کسانی از این قبیل به این نظر دوم و این استدلال قانع نمیشن. اونا میگن که حکم فعلی را برداشتن این ببخشید، میگن حکم فعلی و عرض شود که واقعی وقتی است که این قضیه به نحو حقیقی مصداقی پیدا بکنه. تا مصداقی پیدا نکنه که حکمی تحقق پیدا نکرده، تا مصداقی پیدا نکنه و شرایط صدق اون تمام نشه، اینکه حکم واقعی محقق نیست. این جوابیه که آقای خویی و اینها به مرحوم نائینی میدن، به استادشون میدن، به مرحوم آغازی ها میدن، حالا چه مرحوم آقای خویی و یا آقای تبریزی یا آقای وحید و بزرگانی از این قبیل. جوابی که میدن اینه، به نظریه دوم میگن درسته که در قضایای حقیقی حکم به این شکل جعل میشه، ولی این جعل یک انشاءه، حکم واقعی اون وقتی است که این مصداق پیدا بکنه. قبل از این که مصداق بکنه، پیدا بکنه در این خارج، قبل از این که شرایط صدق پیدا بشه، قبل از اون حکم واقعی محقق نشده. بله، انشایی وجود داره که اگر اون شرایط پیدا بشه، اون انشا مبدل به حکم فعلی میشه. جعل وجود داره، ولی مجعول واقعیت و مصداقیتی پیدا نکرده. اون وقت و بعث، یا به عبارت دیگه بعث انشایی وجود داره، ولی بعث حقیقی وجود نداره. تا عالمی در کار نباشه، این بعث حقیقی در کار نیست. و حالا بعضی میگن این لغو تعبیری که مثلا آقای خویونو دارن، مثلا آقای وحید تعبیرش اینه که نه، این لغویت نیست، اصلا عدم امکانه. عدم امکانه به خاطر لغویت نیست، بلکه به خاطر اینه که بعث حقیقی انبعاث حقیقی میخواد. وقتی که مصداق نداره، انبعاث متصور نیست، بعث هم متصور نیست. حالا این دوتا تعبیر با یه تفاوت ظریفی که داره خیلی نمیخوایم بهش بپردازیم، ولی به هر صورت وقتی که مصداقی برای عالم نیست، بعث حقیقی اینجا وجود نداره. بعث حقیقی وجود نداره، یا لغو یا امکان وجود نداره. این جوابی است که مرحوم آقای خویی اونها به استادشون مرحوم نائینی میدن. وقت نسخ هم چیه؟ نسخ هم اینه که یه حکم واقعی ثابت شده و تثبیت شده، اون رو بگه اعلام انتهای عمد بکنه، بگه این حکم واقعی تثبیت شده از اینجا من برش میدارم. انتهای عمد حکم واقعی است، حکم ثابته، انتها، اعلام و انتهای عمد الحکم ثابت. این حکم الان ثابت نیست، حکم ثابت نیست، برای اینکه مصداقی نداره. و بنابراین دیگه نسخ متصور نیست. این بله بگو بفرم.
خود ما کلمه اگر خودش بگید که من اصلا از ابتدا فکر اینا نکردم، اشتباه کردم، بهش بگیم نه امکان نداره شما اشتباه کردید بشید،
حالا اشتباه که حالا تو مولای حکیم نمیشه، ولی حالا عرض میکنم. ببینید این قصه که دو رأی الان اینجا آمده، یه رأی صاحب کفایه و آقای خویی و بسیاری از محققین که میگه آقا نسخ معقول نیست، و در نقطه مقابلش مرحوم نائینی و آغازی ها که میگن معقوله. البته حالا نائینی تفصیلی هم داره دا قضای حقیقی و خارجی رو که عرض کردیم، میگه در حقیقیه، در خارجی معقول نیست، ولی در حقیقی معقوله. تو حقیقی هم حالا موقت و غیر موقت داره، تو موقتش هم میگه معقول نیست، ولی تو این شکل‌های عادی میگه معقوله، بفرمایید معقوله. این اختلاف نظر یه مقداری برمیگرده به این که ما نسخ را چگونه تعریف بکنیم. ببینید واقعش به یه شکلی ممکنه کسی بگه که یه جوری نزاع لفظیه، یه جوری نزاع لفظیه. برای اینکه اگر کسی بگه که این بررسی این دوتا قول، اگر بخوایم یه موازنه‌ای درست بکنیم و داوری بکنیم، ممکنه کسی بگه که به یه شکلی نزاع لفظیه، حالا نه اینکه کاملا لفظیه، ولی دو جور میشه تصویر کرد شما نسخ را. یک باره که شما نسخ میگید که یعنی همون حکمی که فعلیت یافته است، مصداق پیدا کرده، اون انتهای عمد بشه، اون انتهای عمدش بشه. بله، این همونیست که آقای خویونا میگن، این نمیشه دیگه، نسخ اینجا معقول نیست. اگه نسخ بگیم یعنی انتهای عمد حکمی که ثابت شده، یعنی فعلیت یافته، مجعول فعلیت پیدا کرده. این بگید بله اینجا نسخ نمیشه، برای اینکه فرض اینه که اصلا عام مصداقی نداشت، هیچ مصداقی نداشته. این انتهای عمد حکم مجعول اینجا معقول نیست، خیلی واضحه. حتما مرحوم ناینی هم اینو نمیخواد بگه، اصلا نمیتونه بگه اینا. چجوری میتونه ناینی اینو بگه؟ خود ناینی توجه به این حتما داره که قضیه حقیقیه که میگید، تا وقتی که مصداق پیدا نکنه یک انشاءه، یه جعله. مصداق یابی و فعلیت مجعول تابعی از اینه که شرطش و موضوعش محقق بشه. وقتی شرط و موضوعی نداره، حکمی الان وجود پیدا نکرده. خب نمیشه بگیم که معلومه که نمیشه نسخ، اگه به معنای این باشه انتها و عمد الحکم ثابت فی عالم الخارج، این نمیشه اینجا. این که حتما مرحوم ناینی اینا متوجه هن دیگه، این که چیز پیچیده ای که نیست. شما این حالا اجازه بدید، این بنابراین نسخی که شمای آیه خویی میگید و میگید معقول و متصور نیست، یعنی مرحوم صاحب کفایه میگه معقول و متصور نیست، به اون معنا که خیلی بعید ناینی بخواد بگه اون نه اون متصوره. خب معلومه متصور نیست. این قضیه حقیقی اگه بخواد فعلی بشه، مجعول فعلی ما در اینجا داشته باشیم، این که فعلیتی پیدا نکرده، روشن این فعلیت تابع اونه. معلوم میشه که نظر مرحوم ناینی یک دستکاری تو مفهوم نسخه و به این شکل یه جوری نزاع لفظی میشه. ولی اگر نسخ بگید انتها و عمد الحکم ثابت حقیقتا فی الخارج، این تلقی از نسخ باشه که صاحب کفایه داره و مرحوم آقای خویی و دیگران هم همین را دارن، این خب معلومه دیگه. تو قضیه حقیقی هم بگی قضیه حقیقی درسته، جعلش فراتر از مصداقه، لازم نیست مصداقی باشه، میشه جعل کرد بدونی که مصداقی باشه، مثل قضایه شرطیه که مصداق نمیخواد، این میشه، ولی فعلیت حکم نداره، حکم فعلی نیست. و نسخ هم دارید میگید حکمی که تو عالم خارج مصداق پیدا کرده، حالا برش داشت، تا حالا قبله این بوده، مردم هم نماز میخوندن، پیغمبر و ائمه نماز میخوندن به سمت مسجد الاقصا، حالا فول وجه شطر المسجد الحرام. این نسخ به این معنا یعنی حکمی عمل میشده، مصداق داشته، حالا برگشت. اما اگر حکمی اصلا عمل نمیشده، مصداق نمیشده، اینجور نسخ به معنای رفع حکم ثابته که مورد عمل بوده، معلومه نیست اینجا، این که ناینی اینو نفی نمیکنن. به این معنا بله درست نیست، نسخ معقول نیست. اما اگر کسی بیاد نسخ را تعمیم بده، نسخ را تعمیم بده، بگه نسخ فقط انتها و عمد الحکم ثابت فی الواقع نیست، بلکه اگر یه حکمی واقعا انشاء شد، واقعا حکمی انشاء شد و یه مصلحتی هم در این انشاء بود، اگر واقعا یه حکمی انشاء شد به نحو قضیه حقیقیه ولی به هر دلیلی مصداق پیدا نشد و شارع بعد آمد گفت که اونی که من انشاء کردم از الان برش می‌دارم، این فقط سؤالی که در اینجا وجود داره اینه که اون انشاء چه وجهی داشت، این انشاء اشاره چه وجهی داشت، یه وجهی باید براش باشه. تو موالی عرفیه وجهش همونه که ایشون میگن، موالی عرفیه وجهش اینه که آقا نمیدونست و اصلا خبر نداشت که مصداق پیدا میکنه یا مصداق پیدا نمیکنه. و عرض شود که بعد متوجه شد. خب اون تو موالی عادی این که متصوره، در موالی حقیقی هم که محیط به حقایق عالمه و چیزی ازش غفلت نمیکنه و مغفول واقع نمیشه چیزی در عالم، اون وقتی که این انشاء را قرار داد میدانست که مصداق پیدا نمیکنه، اونم باید بگیم که یا از قبیل اوامر امتحانیه و اینهاست که اون در کلام آقای خویی هم این رو قبول داره، میگه از قبیل اوامر امتحانیه باشه ایبی نداره، یا ممکنه مساله دیگری متصور باشه، مساله دیگری ممکنه متصور باشه که اون جعل رو کرده، میدوندم مصداق نداره ولی خود اون جعل و انشا و ابلاغ یه مسالهی درش بوده، ما نمیدونیم چه مسالهی بوده، بعد میاد اون رو انتهای عمد اون رو اعلام میکنه، این امکانش وجود داره. البته این مصداق زیادی نمیتونه داشته باشه. بنابراین ببینید عرض ما اینه که اونی که در اینجا منشأ این دو قول شده اینه که صاحب کفایه و مرحوم آخوند آقای خویی اونها نسخ را به اون معنای رفع حکم ثابت فعلیت یافته میدونن و عرض شود که بنابراین میگن که جایی که حضور وقت عمل نداشت این عام چگونه میشه اینو برداشت؟ چیزی نیست که بخواد برداره، ولی نسخ متصور نیست. مرحوم نائینی اونها که میگن نه این امکان داره نسخ در اینجا، قاعدتا نسخ را یه خود معنای عامتری براش قائل میشن، میگن برداشتن اون انشاء و جعل به نحو قضیه حقیقیه، برداشتن اونم نوعی نسخه، فقط مصلحتی میخواد، یه وقتی مصلحت امتحانیه است که این رو خدای خوی اینا قبول دارن، خب این که شما هم قبول دارید که اوامر امتحانیه مثل اون امری که به حضرت ابراهیم شد برای کشتن فرزندشون میشه نسخ بشه، و ولی ممکنه مساله دیگری هم وجود داشته باشه در موالی عرفیه که همون جهل و نادانی اونهاست، در مولای حقیقی هم ممکنه مساله دیگه وجود داشته باشه، و ولذا امر نامعقولی نیست نسخ به این معنا. بنابراین اگر نسخ به اون معنا یعنی برداشتن حکم ثابت بگید، به این معنا نسخ اینجا معقول نیست. اما اگر نسخ را به معنای عامتری بگیرید معقول میشه، یه جوری حالت یه شکلی این حالت نزاع لفظی پیدا میکنه. البته خب غالبا نسخ که میگیم غالبا اون معنای اول مراده، غالبا اونی که به ذهن میاد اینه که یه حکمی تثبیت شده واقعی است و مصداق یافته است، حالا داره تغییر پیدا میکنه، داره تغییر پیدا میکنه، این چیزیست که در اینجا وجود داره. ولی در مجموع زمینی که نمیشه اونقدر مقابله کرد با نائینی و بگیم هیچ وجهی نداره، البته در مجموع اون حالت طبیعی اوامر و نواهی اقتضا میکنه که همون حرف آخوند و مرحوم آقای خویینا رو بپذیریم. این یک جهت در این مسئله که ما در واقع بازم ترجیحمون با همون فرمایش مرحوم آخوند و آقای خویی هستا، منتها میخوام بگیم که مرحوم نائینی هم که رفته به اون سمت که میگه نسخ معقوله، در واقع معنا داره تغییر پیدا میکنه، یه شمول بیشتری پیدا کرده نسخ به سمت یک عرصه های جدید، این که خود این انشاء کلی رو برداره اینم نسخه. منتها شما میگی این انشاء کلی چه خاصیتی داره؟ میگه ممکنه خاصیتی داشته باشه، چطور گاهی امتحانیه گاهی یک فلسفه دیگری ممکنه براش متصور بشه و به این معنا اون وقت میشه نسخ بود. بنابراین نسخ اگر به معنای رفع الحکم ثابت که مصداق پیدا کرده بدونید، اینجا دیگه نسخ نیست حتما، ولی نسخ به معنای رفع اون انشاء، اون انشاء بگیرید، چرا اینجا قابل تصوره و ممکنم هست که برای این انشاء یه فلسفه ای باشه، اینجور نیست که این قابل تصور نباشه. بله 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 چرا اونم حالا عرض میکنیم، اون بعدش هم ایشون هم میگه تخصیصه. اینم این یک مطلب که در داوری اینها ما ترجیحمون با همون معنای نسخ به اون معنای حقیقیه و فرمایش مرحوم آخونده و به تبع آی خویون هاست. در این حال محمل فرمایش ناینیون ها همین است که در واقع داره نسخ را یه دایره وسیع‌تری براش قائل میشه و ما میگیم که این نسخ میشه دایره وسیع‌تر قائل شد، ممکنه یه فلسفه‌ای هم برای او بشه فرض کرد. اینجوری نیست که حتما بگیم نه نمیشد و لغو است و اینا، ممکنه فلسفه‌ای در اون باشه. بله نه دیگه، رفع دیگه، بالاخره یه چیزی را داره بر میداره، حتما تو نسخ اینه که یه امری بود برداشت، این حتما با تو مفهوم نسخ محفوظ بمونه. و فرقش هم با تخصیص اینه دیگه، تو تخصیص دیگه چیزی را بر نمیداره، میگه از اول این بوده، تخصیص اینه دیگه، میگه من جونیست که تو عمود زمان تغییر بدم، من میگم از اول مقصود این اکرم العلماء غیر فاسق بوده، ولی نسخ که باشه میگه از الان من دارم عوضش میکنم، بوده برش میدم. بله دیگه، بله بله، این تعبیر رو چند بار تا حالا گفتیم که نسخ رفع الحکمه و عرض شود که تخصیص دفعه، یعنی میگه از اول مقصود این بوده، از ریشه میگه معنا اینه و نسخ رفعه. که حالا یه جایی آمده بود آقای خویینا که نه حقیقتا رفع نیست، ما میگفتیم نه بالاخره نوعی رفعه، نسخ نوعی رفعه. بنابراین ترجیح با همون فرمایش آخوند و اینهاست، اما در این حال اینجور نیست که نسخ نشود تعمیم داد به یه معنایی و بر اساس اون بگیم اینجا هم نسخ قابل تصوره. بنابراین نسخ جنبندی قصه میشه، نسخ به معنی رفع حکم ثابت اینجا نه نیست، واقعا حکم ثابت اونجوری که اینجا وجود نداره، تابعی از یک مصداق پیدا بکنه. اما رفع به معنای اون انشاء که اونم خودش امر ثابتیه دیگه، بالاخره این انشاء هم یک حقیقت ثابته ای داره، اون و رفع جعل و انشاء این معقول و متصوره. اون تا یه فلسفه ای میخواد که حالا یا امتحانیه یا چیزایی از این قبیل میشه تصور کرد و اون شکله. پس در واقع ما جنبندیمون تو اینجا اینه که نسخ یک معنای خاص داره و یک معنای عام داره، یا به عبارت دیگه نسخ یک باره که تعلق به مجعول میگیرد، یک باره تعلق به جعل میگیره. نسخ به معنای رفع مجعول و حکم واقعی ثابت شده اینجا نمیشه، ولی رفع یه معنای دیگری داره که نسخ معنای دیگری داره که رفع انشاء و خود این حکم به نحو قضیه حقیقیه باشه. این در عوامر امتحانیه و اینجا هم به خاطر یا فلسفه های مختلفی که ممکنه فرض بشه متصوره و اینجور نیست که اصلا معقول نباشه. اما خب غالبا نسخ همون معنای اوله که اینجا دیگه معقول نیست. خب اینم این یک بحث که دیگه میگذاریم از این. حالا بحث دیگه اینه که اگر کسی گفت اینجا نسخ معقول نیست، دیگه امر او واضحه، تکلیفش معلومه دیگه، این لا تکرم العالم الفاسق میشه مخصص. چرا؟ برای اینکه اصلا نمیتونه این ناسخ اکرم العالم باشه، این راه یک طرفه به روی او بازه و جاده یک طرفه است. اما اگر کسی گفت که نه، هم نسخ متصوره هم تخصیص متصوره، هم نسخ متصوره هم تخصیص متصوره، در همین جایی که عامی آمد قبل حضور وقت العمل، بعدم خاصی وارد شد و امر دائر شد که نسخ باشه به همین شکلی که مرحوم ناینی میگه، یعنی نسخ این یعنی انشاء بوده حالا داره برش میداره، یا اینکه نه این میگه که من عرض شود که دارم از اول میگم مقصود این بوده و تخصیص میزنم. این دوران ام بین نسخ و تخصیص اگر شد، یعنی کسی گفت هر دوش معقوله چه باید کرد، چون امر پاسخ به این غالبا اینه که تخصیص مقدمه، اما چرا این تو بحث بعدی مطرح میکنیم، چون بحث بعدی اصل قصهش همینطوره. این صورت دوم بود که میگذریم، حالا صورت سوم من طرح بکنم. این صورت سوم، این دو صورت خیلی مهم نبود، مخصوصا این صورت دوم حالا جنبه علمیش ارزش داشت، خیلی جنبه عملی و ثمره واضحی نداره. اما صورت سوم بسیار بحث مهمیه. صورت سوم دیگه از اون مباحث کلیدی اصوله، ولی اون که حالا اتفاق دارن بر این که غالبا بر این که تخصیصه، ولی بالاخره از نظر فنی مسئله بسیار مهمه. صورت سوم اینه، صورت سوم اینه که عام اومده اول، بعدم خاص اومده، ولی بعد حضور وقت العمل بالعام خاص وارد شد، که این همون فرضی است که تو این روایات ما شایع و رایجه. اول عامی وارد شده، وقت عملش هم بوده، خیلی هم اصلا طبق همون عمل کردن، بعد از زمانی مثلا زمان امام عسکری عامش تو قرآنه، زمان پیامبر خدا صادر شده، ولی خاصش اومده 200 سال بعد. حالا گاهی هم هست البته فاصله های کمتری داره، هر دوش مثلا تو کلام امام صادقه یا کلام باقره، و عام اول وارد شده بعد از برهه ای از زمان که عام مورد عمل بود، مصداق داشت، عمل می شد، حتی در مورد خاص عمل می شد. بعد حضور وقت العمل بالعام خاصی وارد شد و بخشی از اون عام را بیرون آورد از عام. این اون فرض شایع و رایج و متداوله، یعنی بسیاری و بخش عظیمی از عام و خاص های ما اینطوره. عامی که وارد شد چند دهه، گاهی قرنی مثلا بهش عمل میشد و بعد دلیلی آمد و تخصیص زد اون را، یعنی یه بخشی از اون را حکم مخالف قبل آورد. اینجاست که دوران امبین تخصیص و نسخ سؤال مهمی است و آثار مهمی هم داره. در اینجا ممکنه کسی قائل بشه به نسخ، اگر قائل به نسخ بشه معناش اینه که همه اون اعمالی که در همین مورد خاص قبلا عمل میشده اینا مطابق واقع بوده، حکم واقعی بوده، از این زمان حکم عوض شد. اما اگه بگیم تخصیص، معناش اینه که اون حکم هایی که قبلا عمل میشده یه چیز ظاهری بوده و الا معذور بودن و الا واقعا حکمی نبوده. اگر در سال قبل اول گفت که اکرم العلماء، بعد سال بعد گفت لا تکرم العالم الفاسق، این علمای فاسقی که در این برهه یک سال یا 100 سال مطابق اکرم العلماء اکرام می شدند، بنابر نسخ اون اکرام حکم واقعی بوده و وظیفه واقعیشون عمل کردن. چرا؟ برای اینکه نسخ میگه من از الان این قسمت حکمش رو رفع کردم. اما بنابر این که عرض شود که تخصیص باشه، نه، این اون اعمالی که قبل انجام شده واقعی نبوده. بله ظاهرا البته این معذور بوده چون ابلاغ نشده بوده این حکم خاص، ولی واقعا حکم استثناء بوده. یعنی چرا؟ برای اینکه تخصیص دفعه، میگه از ریشه مقصود از علما غیر فاسق بود و این شامل این نمیشه دیگه، از اول شامل این عالم فاسق نمیشده. اکرام هایی هم که اون وقت انجام داده از حیث این بوده که ظاهر قصه این بوده، یه حکم ظاهری مثلا بوده. این دوران امبین تخصیص و نسخه. خب در اینجا عرض شود که امکان تخصیص و نسخ دیگه اینجا همه مورد قبولشونه، به لحاظ ثبوتی هم میشه بگیم این خاص بعد حضور وقت العمل بالعام ناسخ، مانعی نداره نسخ باشه، قابلا کاملا متصوره، برای که حکم ثابت را داره برمیداره. و هم می شود بگیم که نه این ناسخ نیست، این مخصصه و اون از اول داره اون حکم رو محدود میکنه. این تفاوتیه که در اینجا وجود داره. هر دو معقوله، اما انتخاب یکی از این دوتا اینجا محل کلام و حدیثه. اون چه که مشهور به اون تمایل دارن اینه که این دومی را اصولا مخصص میگیرن. این چیز تلقی مشهور اینه که این دومی مخصصه نه ناسخ. اما اینکه چرا این تخصیص بر نسخ مقدمه، اینا وجوهی داره که حالا به ترتیب میگیم. وجه اولش حالا اشاره میکنیم تا ادامش بعد. وجه اولش اینه که پدیده نسخ یک امر اقلی و نادره. پدیده نسخ یک امر خلاف قواعد اولیه است و تخصیص یک امر رایجه، اما نسخ یک پدیده نادریه. بعضی که در باب نسخ اصلا گفتن که نسخ اصلا معقول نیست و در شریعت اصلا نسخ معنا نداره، خب حالا اون اگه کسی بگه که خب هیچی دیگه، اصلا دوران امن نیست. اما غالبا میگن که، و یا حداقل جمعی از بزرگان میگن که نسخ ولی اون که معقوله و مصداق هم حتی داره، اما به دلیل این که پدیده نادریست نمیشه در اینجاها ما قائل به نسخ بشیم. این یک وجهه که حالا روش فکر کنید تا فردا دیگه.